به کفش فرزاد گم شد، غذا سر
لیمو ترش، از لیمو ترش استفاده کن بابا.
راست میگی
آره بابا.
یا الله یا الله،
بفرمایید بفرمایید،
اجازه هست؟
بله بله،
این بشقاب میوه رو آوردم آشپزخونه.
دست درد نکنه بابا، من خودم می آوردم دیگه.
آره بابا دستت درد نکنه،
بفرما.
اینا خونه،
اینم لیمو. آه لیمواله، دست در نکنه، لطفا جوش شیرین هم بده.
آش
لیمو شیرین و جوش شیرین و قضیه چیه؟ نکنه میخوان آزمایش علمی انجام بدن؟
آره لیمو شیرین نیست، این لیمو.
آها لیمو شیرین، جوش شیرین، ببخشید ببخشید.
نه بابا، مینا میخواد که گازو باهاش تمیز کنه.
به 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 به، گفتم بعد به هم بریزم و تعجب بکنم دیگه. جوش شیرین و لیمو ترش برای تمیز کردن گاز. بعد تمیز میشه.
آره عالیه، انقدرم شوینده و مواد شیمیایی مصرف نمیشه.
چقدر عالی. پس به رویا خانم بگم که انقدر در حال بشور و بسابه.
رویا تمیزه بابا.
مینا جان بیا، مینام جوش شیرین.
دست درد نکنه.
حالا چه کار میکنی؟
ببینین کاری هم نداره ها. خب. حالا شما هم یاد بگیریم به زهره جون بگیم.
رویا خانم.
چی رویا، معذرت میخوام. این جاریا رو همیشه من با هم دیگه قاطی میکنم. کمی جوش شیرین روی سطح اجاق گاز میپاشم، بعدش یه نصف همین لیمو ترش روی سطح اجاق میمالم. حالا اجاقو با یه پارچه مرطوب پاک میکنم تا ما بقیه ذرات جوش شیرین و لیمو از بین بره.
به به، آفرین آفرین. آره. آفرین، یعنی همه لکه ها رفت. خیلی عالیه. ما چقدر الکی پول پای این گاز پاک کنا میدیم. حالا خاصیت این دوتا چیه مینا خانوم؟
خب اونجوری که من توی اینترنت خوندم، لیمو یه روغن طبیعی داره. خب. جوش شیرین هم که خاصیت ضد باکتری داره. جوش شیرین ذرات بسیار خوبی داره که به پاک کردن لک ها کمک میکنه. عجب. و بله به اندازه کافی هم ملایمه که شیشه ها رو خراش نده و از بین نبره. آره.
باریکالله.
واقعا من که یه هنر تازه یاد گرفتم، خیلی خوب بود. خیلی واقعا
خیلی خوبه دیگه. اصلا بله. بوی شوینده ها
با لیمو شیرین که امتحان نکنه، حتما لیمو ترش باشه.
لیمو شیرین که اصلا بله.
بسیار سپاسگزارم از این که همچنان تو خونه زندگی خودتون حضور دارین. همسایه ها قول دادیم که امروز در بخش درمانگاه مهرمون بپردازیم به بحث درد ناف، و ممنونم از شمایی که سوال برای ما ارسال کردین. انشالله تا اونجایی که فرصت داشته باشیم سعی میکنیم که سوالات شما همسایه های عزیز رو مطرح بکنیم. ارتباطمون هم برقرار شده با کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر علیرضا هجرتی عزیز، متخصص بیماری های داخلی. آقای دکتر هجرتی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
قربون شما، زنده باشی. ممنونم که امروز این فرصت رو به ما دادین که در مورد این مسئله از شما یاد بگیریم. من فرید داداشم اینجاست و کلی هم منومن کرد. دیدم که یه مسئله انگار میخواد عنوان بکنه، بعد جالبه برام. وقتی عنوان کرد گفت چند روز من این مشکل دارم ولی روم نمیشد بگم. فکر میکردم که مثلا شاید به کسی بگم براش خنده‌دار باشه، ولی من گفتم اتفاقا خیلی مسئله جدی و مهمی هم از این بحث درد ناف. این شد که حالا مزاحم شما شدیم که اصلا بدونیم که چه علتی داره و اصلا چرا آدم دچار این درد میشه، و بعد حالا بپردازیم به پیشگیری و درمان و سوالات همسایه‌ها.
بله خواهش میکنم. درد ناحیه ناف رو به علل مختلف میشه تقسیم کرد، از اختلالات جدار شکم، از اختلالات احشای داخل شکم یا اعصاب اطراف شکم. جدار شکم مثل بازموندن مجاری زمان جنینی، مثل مثانه یا مجاری کبدی ممکنه به اطراف ناف راه داشته باشن که در زمان جنینی فعال هست به خاطر بند ناف و بعدن بسته میشه. گاهی توی بعضی از افراد خاطر چاقی، فشار بیش از حد مثل ورزش‌های سنگین یا افزایش وزن و افزایش فشار داخل شکم باعث میشه مقدار ادرار از ناف خارج بشه. مجرای اوراکوس باز میمونه و این میتونه ایجاد درد، ترشح، حتی عفونت کنه. گاهی مقدار ترشح و ادرار کم هست، بیمار متوجه نمیشه، فقط عفونت که باعث درد و قرمزی میشه رو میفهمه. بنابراین از اختلالات جدار شکم این میتونه باشه، میتونه فتح اون ناحیه باشه. گاهی مجرای نافی کامل در زمان جنینی بسته نمیشه، ضعف عضلانی داره، گاهی افراد خوب هم ورزش نمی کنن، ضعف عضلانی تشدید میشه و با بلند کردن یه جسم سنگین روده ممکنه از شکاف یا اون مجرای داخل ناف مقداری بیرون بزنه و حتی گیر بیفته. که این میتونه خطرناک باشه، ایجاد اختناق روده بکنه، یعنی روده اونجا مثل یک گلوه اونجا رو میگیره جدار شکم و روده ممکنه حتی سیاه بشه. بنابراین توصیه میشه حتما به پزشک مراجعه کنن، معاینات لوکال انجام بشه، از فتق مختنق روده مطمئن بشن. علل دیگه میتونه خیلی از علل روده باریک باشه، مثل خیلی از انگل ها، بیماری های گوارشی، سوءهاضمه هم میتونن درد اون ناحیه رو ایجاد کنن.
بله. بعد آقای دکتر اینو باید چجوری تشخیص بدیم که، یعنی فقط خود پزشک متخصص میتونه علتش رو تشخیص بده که کدوم یک از این علله؟ و حالا یه نکته هم که حالا فریدم خودش اینجاست، من دوست دارم اگه سوالی هم داره خودش بپرسه. چون بله. گفت عصبی شدم الان، حالا یه مسئله براش پیش، آیا این استرس و عصبانیت هم میتونه دخیل باشه؟
بله، استرس و افزایش میزان فشار روحی میتونه هر دردی رو تشدید کنه، اختصاصی برای ناف نیست ولی میتونه. ولی خب اگه با فشار بیش از حد این درد بیشتر میشه، به فکر فتح نافی باید بود. فتح نافی با فشار روحی، فشار داخل شکم هم بالا میره، مثل یک مهمونی خیلی پرزرق و برق که اصلا همه احساس درد شکم و فشار شکم میکنن. یه جایی که رو درواسی دارن تحت فشار روحی هستن، فشار داخل شکم هم بالاست. بنابراین توصیه میشه اول پزشک عمومی ببینه، دسته بیماری رو تا حدی تشخیص بده. بله. مثلا سونوگرافی میتونه همه این فتخ ها رو تشخیص بده، بازموندن مجرای ادرار رو تشخیص بده، و در صورتی که اینها نبود ممکنه اشکال از روده های داخل شکم و بعد اعصاب اطراف ناف باشه. کما اینکه یک دیسک کمر که اعصاب ناف از اونجا رد میشن به نخاع میرن، میتونه درد ناحیه ناف ایجاد کنه.
بله. بعد آقای دکتر هجرتی، قابل درمان دیگه؟ یعنی بله، میشه جلوشو گرفت دیگه؟
تقریبا همه بیماری هاش قابل درمانن و عمدتاً هم بیماری خطرناکی محسوب نمیشه جز همون یکی دو بار که خدمتتون عرض کردم.
بله. یکی از همسایه‌هامون که حالا 50 سالشه گفتن که من در ناحیه ناف نبض خیلی شدیدی دارم، این مشکلی نداره؟
حتما باید مراجعه کنن، بررسی از نظر آنوریسمای شریانی اون ناحیه یا آئورت که میتونه متسع بشه و پالس یا ضربانش رو زیر انگشت تو ناحیه ناف ما متوجه بشیم بررسی کنن. حتما حتما در اولین فرصت، چون نبض احساس میکنن، مراجعه کنن.
بله. آفرین. شما الان سوالی نداری؟
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. ببخشید من چون اول بحثتون نتونستم سلام بکنم، باز فقط شنونده بودم و با شرایطی هم که شما گفتید، حالا حتما من با توجه به اینکه موضوع مهمی هم میتونه باشه اگر کسی پشت گوش بندازه، به پزشکم مراجعه میکنم. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید آقای دکتر. ممنونم از محبت شما.
آقای دکتر هجرتی، یکی از همسایه‌هامون گفتن که من بیماری کرون دارم، گاهی کنار نافم به اندازه یک سکه درد میکنه. آیا ممکنه این دردها باعث پارگی روده بشه؟ 936-2705.
خب بیماری کرون یه بیماری شناخته شده هست که درد شکم جزء لاینفکش هست. حالا این درد میتونه به پایین شکم، دور ناف، سمت چپ یا راست بزنه، حتی به معده دردش منتشر بشه. اینکه پارگی روده رو به اون منتسب کنیم خیر، نمیشه الزاما گفت به خاطر پارگی روده است. پارگی روده یک اتفاق خیلی بد هست، حاد هست و معمولا ظرف 24 تا 48 ساعت تکلیف مریض رو مشخص میکنه و اگه درمان نشه بسیار بسیار کشنده است. پس نمیتونیم بگیم دردی که ایشون مدت هاست احتمالاً داره و سوال رو مطرح کرده به خاطر پارگی روده باشه.
بله آقای دکتر هجرتی، معمولا تو خیلی از بیماریامون دیگه شما که کامل اینو میدونید، ما یه سری شاید باورها و یه سری درمانهای سنتی داریم، مخصوصا قدیمی ها یه سری کارها انجام میدن.
بله.
و حالا اینکه درست یا غلطه رو خب شما متخصصان عزیز باید تایید بکنید. الان در مورد این مثلا همین اتفاق افتاده، بعضی از دوستان سوال پرسیدن، مثلا خانم فرشته ایرانپور گفتن که آیا کسانی که ناف رو جا میندازن این اصلا درسته؟ و یه عزیز دیگری هم گفته یکی از فامیلای ما درد ناحیه ناف داشت، یکی دیگه از فامیلامون گفت دچار افتادگی شده، بعد حتی طرف رو خوابوندن با انگوش داخل نافش یه دور چرخوندن نگه داشتن، طرف هم خوب شد.
بله. خب من ریشه به قول معروف تاریخی این مطلب رو خدمتتون عرض کنم. توی کتب قدیمی ما هست، توی کتاب قانون اول سینا هم هست، فتح نافی، طوری که روده از هم که عرض کردم از سوراخ ناف که بسته نشده نیاد یه برجستگی و یه درد ایجاد میکنه که معمولا درد کمتره، بیشتر برجستگیه. خب قدیما میدونستن که اگه مریض رو بخوابونن یه فشار آروم روی روده بدن، روده برمیگرده سر جای خودش و این اتفاق صد بار دیگه هم در طول روز تکرار میشه و نمیشه درمانش کرد. از این که بگذریم، مورد بسیار نادری هست، بقیه مواردی که میگن ناف رو جا میندازن، افتادگی رحم، روده، مثانه، همه رو ذکر میکنن.
بله.
اینها معمولا خیلی عذر میخوام شارلاتان بازی هست.
عجب.
اینا هیچ کدوم علمی نیست. ناف رو که نمیشه جا انداخت، ناف یک زائده پوستی تعاملی در زمان جنینی هست که بند ناف از اونجا رد میشود، حاوی عروق هست. اینه که همچین چیزی ما نداریم. از اون نقطه بگذاریم، جنبه تاریخی داره و به سینه به سینه منتقل شده.
خیلی ممنونم که اینقدر سریع و شفاف این مسئله رو توضیح دادین. خانم سبا از تهران پرسیدن اگه زمان ورزش کردن مثل دراز نشست ناف درد بگیره باید ورزش رو متوقف کنیم یا نه طبیعیه؟
بله بله، حتما متوقف کنن، به پزشک مراجعه کنن، ممکنه سونوگرافی کنه و اونجا یه اختلال آناتومیک رو متوجه بشه.
خیلی سپاسگزارم که کوتاه هم داریم پاسخ میدین. های دکتر، حالا در مورد ورم معده که از همسایه‌مون سوال کرده، به احترامشون گفتم اینم ازتون بپرسم. خوش. گفتن البته شاید این مشکل خیلی ها باشه که بعد از خوردن غذا اصلا معدهشون انگار بزرگتر میشه، میگن باد میکنه، درد میگیره، ورم میکنه، این بله. چه علتی میتونه داشته باشه؟
بله، منظور نفخ شکم هست.
احتمالاً
کسی که بعد از هر بار غذا خوردن دچار سوء هاضمه میشن، آروخ‌های زیاد، نفخ زیاد و گاز زیاد توی شکم دارن، باید چند نکته رو رعایت کنن. غذا رو خوب بجوان. خیلی غذا رو به خاطر یا مشکل دندانی یا به خاطر اینکه موقع غذا خوردن فکرشون جاهای دیگه است، اصلا حواسشون به جایی کامل نیست، فقط غذا رو میبلن. در حالی که معده نمیتونه غذایی که خوب جویده نشده رو هضم کنه و به اشکال برمیخوره. اسید معده قادر نیست اون غذا رو هضم کنه. پس توصیه میکنیم حتما غذا رو خوب بجوند، همراه غذا آب زیاد مصرف نکنن چون شیره معده رقیق میشه، قادر نیست غذا رو هضم کنه. نوشابه و دود به هیچ وجه نخورن هنگام غذا، حتی بعد از غذا نوشابه و دود مضر هست، ولی آب رو یک ساعت بعد از مصرف غذا میتونن استفاده کنن. اما حین غذا بیشتر از نصف استکان توصیه نمیشه آب مصرف کنن. اگه مشکل دندانی دارن اصلاح کنن که جویدنشون بهتر شه و غذاهای خیلی متنوع رو با هم نخورن.
بله.
همون غذاهایی که ما ایرانی ها غذای مدیترانه حساب میشه بهترین نوع غذا در بله. دنیا هست.
بله. آی دکتر هجرتی خیلی ممنونم ازتون، واقعا لطف کردین. خیلی ازتون امروز مثل همیشه یاد گرفتیم. از طرف همسایه‌مون هم از شما تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشین. به خانواده محترم خیلی سلام برسونید.
انشالله همیشه سلامت.
خدا شما زنده باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
baxırsan yana yana, ne baxırsan yana yana, ne baxırsan yana yana, ne baxırsan yana yana, ay ömrümün saadeti, ay ömrümün saadeti. Senden ayrılıp bilmirem, senden ayrılıp bilmirem, senden ayrılıp bilmirem, senden ayrılıp bilmirem. Ne baxırsan yetim yetim, ne baxırsan yetim yetim, qabağında əlim itim, qabağında əlim itim, qabağında əlim itim, qabağında əlim itim, ay şəllim səadətim, ay şəllim səadətim. Səndən ayrıla bilmirəm, səndən ayrıla bilmirəm, səndən ayrıla bilmirəm, səndən ayrıla bilmirəm. Ay valan bu eyvana, ay valan bu eyvana, ne baxırsan yana yana, ne baxırsan yana yana, ne baxırsan yana yana, ne baxırsan yana yana, ay ömrümün saadeti, ay ömrümün saadeti. Senden ayrıla bilmirem, 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 senden ey ayrıla bilmirem, ağlam ağlam
ağlam. خیلی خوبه ها آدم درباره قانون اطلاعات داشته باشه.
بله صد البته، ما خیلی مواقع چون خیلی از حقوق نمیدونیم دوچار مشکل میشیم دیگه.
من مطمئنم که امروز خیلی اطلاعاتم میره بالا، حالا انشالله که با دوستتون صحبت بکنید حسابی آدم آگاه میشه. فقط بعدیش اینه که میدونی چه سعید جان، مینا خانم، آدم تا یه مشکلی واسش پیش نیاد نمیره پیش.
بله درست میگید، ولی خب کتابای خوبی هم در این باره هست آقا فرید.
راست میگه فرید. ببین اصلا به خاطر همین میگن قبل از پیش اومدن مشکل میشه دست به کار شد دیگه.
کتاب هست در این مورد؟
بله من خودم کتابی من مثلا یکی دارم الان براتون میارم. دست بدین.
ما شما رو زحمت میدیم امینا خانم.
آقا شما فعلا چای تو بخور بابا، از سو اومدی اینجا چای نخور.
هی گوشی
سر شده. بعد از همون هاست. از
خوردن داره. خوردن داره
اساسی.
خب بفهمه. این کتاب سعید جان، کتابو برای آقا فرید همسایه لطفاً شما زحمت بکش معرفی کن دیگه، خدمت بله. شما هر جوری که خود صلاح می‌دونی بخون.
کتاب مجموعه قوانین خانواده، جالب، مجموعه قوانین خانواده نوشته یه سعید استادزاده.
بله.
خیلی هم عالی. قضیه‌اش حالا چیه؟ در مورد چی؟
حالا از مقدمش بخونم براتون.
مقدمه‌ام
شاید جالب باشه. خب در کتاب مجموعه قوانین خانواده تألیف سعید استادزاده می توانید اطلاعات جامعی از قوانین خانواده را به دست آورید و همچنین از آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مطلع شوید. همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در کتاب مجموعه قوانین خانواده می‌خوانیم که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران به خصوص در دوره بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبودن ولی شرعی. اینو فکر میکنم
بله
دختر همسایه،
بله بله بله، این واقعا به درد دختر همسایه به نظرم میخوره. بنده خدا دنبال گرفتن حضانت بچهشه. خب اینو به نظرم
خب حقشه بنده خدا. اتفاقا اینجا هم نوشته همه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به این مسائل مثل حالا عزل و نصب قیم و امین در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
خب پس لطفاً بله این کتابو با اجازتون لطف بکنید به من امانت بدید.
بله
یه مقداری اطلاعات حقوقیمون بره بالا دیگه.
بله بله
بفرمایید.
دست گل شما در مکان. خیلی متشکرم، ممنونم از شما.
سلام، وقتی که کسی که میره شهادت میده اول از همه باید عاقل و بالغ باشه، دوم مجنون نباشه، سوم فرزند نباشه، یعنی به فرض با یکی از طرفین کینه داشته باشه نره اونجا بر علیه اون طرف که ازش کینه داره به عمد شهادت بده. باید این سه تا شرایط رو داشته باشه که دادگاه هم صلاحیتش رو تضمین کنه که این فرد شهادتش درسته، پس به طب این طرف مشکلی نداره برای شهادت دادن. این به نظر من این سه‌تا رو لحاظ کنم هیچ مشکلی برای شهادت دادن پیش نمیاد. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار، متشکرم.
خب ممنونم که دارین مشارکت میکنید و تجربتون رو در مورد موضوع به ما میگین. تشکر بکنم از دوستانی که سوالاتشون رو فرستادن، خیلی کمک میکنه. من تک تک سوالات شما رو هم یادداشت کردم، حالا به محض اینکه با کارشناسمون ارتباط گرفتیم حتما سوالات شما همسایه های عزیز رو هم مطرح میکنم که میتونه خیلی کمک کنه به نتیجه گیری بهتر موضوعمون. خانم اکسیری گفتن خوشبختانه هیچ وقت برای شهادت دادن در دادگاه حاضر نشدم، ولی میدونم کسی که شهادت میده باید حقیقت رو بگه و شهادت دروغ مجازات داره.
سلام به برنامه آموزنده خونه زندگی. به نظر من دروغ از گناه، خود دروغ از گناهان کبیر است، چه برسه به اینکه شهادت دروغم بدی. در این مورد رو دروازی رو باید گذاشت کنار و به طرف گفت چیزی که ندیدم نمیتونم شهادت بدم. خدا حافظ.
اما سبا خانومم نظرشون رو گفتن، تجربهشون رو ارسال کردن به 3102 و برامون نوشتن که فقط اینو میدونم که شاهد باید بی‌طرف، عاقل، بالغ و راستگو باشه. خانم نیره ابوطالبیان هم بعد از کلی آرزوهای قشنگی که برای اهالی خونه زندگی داشتن نوشتن در مورد موضوع تجربه خاصی ندارم و امیدوارم یه موقع برای هیچ کسی پیش نیاد و همگی هم در صلح و آرامش باشه. تشکر میکنم، اینا بخشی از تجربه قشنگ شما همسایه های نازنین بود. اما مثل همیشه میخواییم همراه بشیم با کارشناس حقوقی خونه زندگی و دیگه خیلی اصولی یاد بگیریم دیگه. سوالات شما هم که یادداشت شده، انشالله تا جایی که فرصت داشته باشیم میتونیم سوالات شما رو هم پاسخشو بشنویم. مثل همیشه با افتخار ارتباطمون برقرار شده با دوست و همراه قدیمیمون جناب دکتر سید محمد آذین عزیز و نازنین، وکیل درجه یک، حقوقدان. آقای دکتر آذین سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام آقای دکتر، ارادت دارم.
سلام عرض میکنم سعید جان، سلام عرض میکنم به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه شنوندای عزیز هم عرض روز بخیر دارم، امیدوارم که حالشون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
قربون شما برم. ما فریدمون امروز اومد اینجا و باعث شدین موضوع بسیار مهم رو مطرح بکنیم و
هر وقت آقا فرید میان ما موضوعات بکر رو خوبی داریم.
بله بله آقا فرید خودشون بکره، موضوعاش هم بکره هم میشه. آقای دکتر، ما داریم در مورد شهادت، یعنی بحث حقوقی شهادت دادن در دادگاه صحبت میکنیم. اصلا شما که دیگه خودتون استادین، از هر جایی که صلاح میدونین شروع بفرمایید، چون خیلی سوال داریم، فکر میکنم تو دل سوالا خیلی مسائل گفته بشه.
بله ببینید، شهادت یا گواهی در واقع یکی از دلایل اثبات دعواست، هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری کاربرد داره، به این معنا که برای اینکه یک ادعای اثبات بشه شخص مدعی استناد میکنه به تجربه عینی که دیگران راجع به اون اتفاق دارن، بنابراین شاهد کسی هست که مستقیماً با حواس خودش، یعنی با شنوایی یا بینایی خودش امری رو درک کرده باشه و بیاد در دادگاه این موضوع رو گواهی بده و اطلاع رسانی بکنه. بنابراین صرف این که من یه چیزی رو یه جایی شنیدم و مطمئنم که درست هست یا من رو شهادت بدم، اساسا دیگه این اسم شهادت نیست. شهادت یعنی این که من یه حادثه رو با چشم خودم ببینم یا یه حرفی رو با گوش خودم مستقیما بشنوم و در واقع اون تجربه شخصی خودم رو عیناً در اختیار دادگاه قرار بدم.
بله. خب بعد روال این شهادت دادنه چیه؟ چجوری اتفاق میفته در دادگاه؟ فردی که به عنوان شاهد حاضر میشه چیکار میکنه؟
خب طبیعتاً باید شرایط لازم رو داشته باشه. ببینید، حالا به خصوص در شرایطی که ممکنه یه مقداری ارزش‌های اخلاقی هم در جامعه کمرنگ‌تر بشه، این خطر وجود داره که افراد به دروغ و به کذب بیان و در دادگاه گواهی بدن، شهادت بدن، یا بعضا ما میشنویم خرید و فروش شاهد.
دقیقاً اینا سوالاتیه که اتفاقا اومده، چه خوبه دارین اشاره میکنه.
بله، به همین جهت خب باید قاضی تحقیق کنه در مورد شرایط و ویژگی ها و شایستگی های شاهد. در قانون مجازات اسلامی به طور کلی سری ویژگی های پیش بینی شده، از جمله اینکه باید بالغ باشه، عاقل باشه، باید در واقع به اشتهار به فسق و فساد نداشته باشه که بشود روی صداقتش و راستگوییش حساب باز کرد. شرایطی از این دست در قانون مجازات هست، منتها در نهایت قانون این اجازه رو به قاضی میده که اعتبار گواهی گواه رو بسنجه و با توجه به محتویات پرونده ببینه آیا این ادعا و این حرفایی که شاهد داره میزنه میخوره با واقعیت همخوانی داشته باشه یا خیر. یعنی اینجوری نیستش که حالا لزوماً اگر در یک پرونده‌ای مثلا دو شاهد اومدن و اقامه شهادت کردن دیگه دست قاضی بسته بشه و مجبور باشه که به مفاد شهادت اونها رأی بده. در نهایت تشخیص اعتبار و صدق اون شهادت در اختیار قاضی هست. و خب البته این هم عرض کنم خدمتون که قوه قضاییه هم یه کارایی کرده که یه مقدار این مسئله نظارت روی شهادت شهود بیشتر باشه. از جمله اخیراً تمام شهودی که در دادگاه‌ها اقامه شهادت می‌کنند، اطلاعات و مشخصاتشون در یک سامانه ثبت میشه.
بله.
و قضات وقتی می‌بینن یه نفری بیش از حد متعارفی در دادگاه‌ها به عنوان شاهد حاضر میشه، متوجه میشن که این شاهد شاهد جعلی است و در واقع خریدنی است و در نهایت
کارش
در واقع شغل شهادت دادن. در این موارد خب طبیعتاً اساساً این جرمه، یعنی شهادت دروغ جرم کیفری، حبس داره، شلاق داره.
خب اتفاقا این سوال بعدی بود که خیلی هم پرسیدن، تکرار شده بود. بله. اگر محرز بشه یک فردی شهادت دروغ داره میده،
بله،
چه اتفاقی براش میفته؟ چه جرمیه؟ چه جوریه؟
جرم تعزیریه در واقع شهادت دروغ. در قانون مجازات براش مجازات تعیین شده. علاوه بر اون تمام خساراتی که بر شخص زیان دیده از اون شهادت دروغ مترتب شده رو هم باید جبران بکنه. مثلا اگر به واسطه شهادت دروغ شخصی کسی سالها زندان بوده، باید جبران خسارت بشه، باید خسارت معنوی اون شخص جبران بشه، حیثیتی که ازش رفته جبران بشه. و جدای از اون، به عنوان مجازات تزویری شهادت دروغ هم به زندان میفته و تا جایی که